یک روز پس از راه پیمایی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در کابل، کمیسیون انتخابات تعهد سپرد که بر بنیاد قانون آرای معتبر را از آرای غیر معتبر جدا می کند و ایالات متحده از حکومت عراق خواسته است اصلاحات را که مردم عراق می خواهند بیاورد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من جعفر احمدی، ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. کمیسیون انتخابات افغانستان بار دیگر از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی خواست که اجازه بدهد روند بازشماری آرا تکمیل شود. مقام‌های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد 28 ساله و عثمان خان نام داشت. و سازمان عفو بین الملل گفته است در نتیجه سرکوب معترضان در جریان اعتراضهای اخیر در ایران بیش از 160 معترض کشته شدند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می خواهد که اجازه بدهد روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت انجام شود. زبی سادات، سخنگوی این کمیسیون، دیروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
برای ما اجازه بده تا پروسه تفتیش و بازشماری در 7 ولایت آغاز شود. انشالله که کمتر از 1 هفته به همه موارد تکنیکی را هم ما انجام خواهد دادیم و نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهور اعلان خواهد دادیم.
نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کنون 2 بار به تعویق افتاده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که از گفتگوهای صلح افغانستان استقبال میکنند. استولتنبرگ این سخن را دیروز در نشست خبری در شهر بروکسل، پایتخت بلژیم، پس از سفر غیر منتظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به افغانستان گفت. آقای استولتنبرگ افزود که از گفتگوهای صلح در افغانستان استقبال میکنند و طالبان باید برای دستیابی به یک معامله معتبر جورآمد واقعی کنند. او همچنان افزود که ناتو به پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میدهد تا زمینه برای برقراری صلح فراهم شود. در این مورد نیز تا دقایق دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. کار بازسازی مسجد تاریخی پل خشتی در کابل تکمیل شده. بازسازی این مسجد که در ماه دسامبر سال 2017 آغاز شده بود، 117 میلیون افغانی هزینه برداشته. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز در مراسم به مناسبت تکمیل شدن بازسازی مسجد پل خشتی روی نقش همه در نگهداری مساجد تاکید کرد.
خداوند ما را توفیق بده که 377 مسجدی که در ولسوالی روی دست گرفتیم همه عملی شود. 26 مسجد جامع در ولایت افغانستان در حال تکمیل شدن است. خواهش مئیس که بتانیم با هم کار کنیم تا تمام مساجد ما پاکی، زیبایی، الهامی را داشته باشند که ذات خداوند جلشان او در قلب هر کدام ما گذاشته.
مقام‌های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد به جرم فعالیت‌های حراس افغانی زندانی شده بود. با گفته مقام‌ها این مرد 28 ساله که عثمان خان نام داشت، دوی پس از چاشت دیروز 1 زن و 1 مرد را با چاقو کشت. پلیس گفته است مهاجم 2 زن و 1 مرد دیگر را نیز در لندن برج زخمی ساخت. نیل باسو، معاون کمیشنر پلیس متروپولیتن لندن، گفت این مرد در محل رویداد کشته شد. یک مرد مظنون در تیراندازی افسران ویژه پلیس شهر لندن کشته شد و من می توانم تایید کنم که مظنون در محل رویداد جان داد. با گفته پلیس به نظر می رسد که مهاجم واسکت انفجاری تقلبی به تن داشت. جزئیات بیشتر در مورد او داده نشده است. سازمان عفو بین الملل گفته است در نتیجه سرکوب معترضان در جریان اعتراضهای اخیر در ایران بیش از 160 معترض کشته شدند. این سازمان پیش از این شمار کشته شده ها را 143 تن گفته بود. سازمان عفو بین الملل در خبرنامه‌ای که دیروز به رادیو آزادی فرستاد گفته است که بر بنیاد گزارش‌های معتبر که به دست این سازمان رسیده، شمار تایید شده معترضان جان باخته به دست کم 161 تن افزایش یافته است. این سازمان که مرکزش در لندن است میگوید احتمال می‌رود آمار واقعی تلفات به گونه چشمگیر بیشتر از این باشد. مقام‌های ایران پیش از این آمار ارائه شده از سوی سازمان عفو بین الملل را رد کردند و ایران تا کنون رسماً آمار تلفات را اعلام نکرده است. حکومت ایران در 15 نوامبر از سهمیه بندی تیل و افزایش قیمت آن خبر داد، اقدامی که با موجی از اعتراضها در بیش از 100 شهر و شهرک ایران به همراه شد. و شماری از قربانیان زلزله مرگبار و ویرانگر در آلبانیا دیروز به خاک سپرده شدند. مقام‌ها رسما تایید کردند که در زلزله 26 نوامبر 49 تن جان داده و صدها تن دیگر هم زخمی شدند. قدرت این زلزله آلبانیا 6.4 درجه ریشتر گفته شده. 11 تن از قربانیان در یک شهرک شمالی آلبانیا دیروز به خاک سپرده شدند. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه تعهد کمیسیون انتخابات افغانستان به معترضان.
کمیسیون مستقل انتخابات هم تعهد بسپاره بار دیگر که آرای پاک از ناپاک بر اساس طرزعمل‌های کمیسیون لوایح و همچنان قانون انتخابات اجرا میشه.
تعهد یک سخنگوی کمیسیون انتخابات بود یک روز پس از راه پیمایی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در کابل. منشی عمومی ناتو میگوید برای رسیدن به یک توافق معتبر نیاز است تا طالبان جرأت واقعی کنند. We welcome peace
talks in Afghanistan. گفتگوهای صلح در افغانستان را استقبال میکنیم. نیاز است تا طالبان برای رسیدن به یک معامله معتبر جرأت واقعی کنند.
مرور شماری از نشریه‌های جهان. برنامه‌های مربای مرچ آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شماستم. یک روز پس از راه پیمایی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در کابل، کمیسیون انتخابات افغانستان تعهد سپرد که بر بنیاد قانون آرای معتبر را از آرای غیر معتبر جدا می کند. کمیسیون انتخابات از این دسته انتخاباتی همچنان می خواهد که اجازه بدهد روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت یعنی پنشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار و بدخشان انجام شود. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید حرکت های مدنی حق مردم است. اما آنها تلاش میکنند که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را بر بنیاد راه پاک و شفاف مردم اعلام کنند. کمیسیون مستقل انتخابات این سخنان را در واکنش به راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز دیروز جمعه در کابل بیان کرد. زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت
تظاهرات حق مسلم همه مردم افغانستان هستند و کمیسیون مستقل انتخابات هم تعهد بسپاره بار دیگر که آرای پاک از ناپاک بر اساس تظلمالای کمیسیون لوایح و همچنان قانون انتخابات اجدا میشه و بعد از او بر اساس آرای پاک مردم افغانستان نتیجه ابتدایی اعلان خواهد شد.
در تفتیش و بازشماری آرای 7 ولایت مشکلات وجود دارد. معترضان در این 7 ولایت دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را بستند. زبی سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات زمان اعلام شده میتواند که آرای مردم در تمامی ولایات افغانستان تفتیش و بازشماری شود. آقای سادات از نامزدان معترض خواست که همکاری کنند و اجازه دهند که کارشان را به میعاد معین آن به سر برسانند. او افزود در صورتی که تفتیش و بازشماری آرا تمام شود، آنها در ظرف یک هفته نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کرده می توانند. این در حالی است که تعدادی از طرفداران تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت دیروز راهپیمایی صلح‌آمیز را در شهر کابل برای انداختند. آنها مدعی‌اند که کمیسیون مستقل انتخابات قانون را نقض کرده. پس از مظاهرات عبدالله عبدالله در حساب تویترش سلسله‌ای از پیام‌های را به نشر رساند. او در یکی از پیام‌هایش معترضان را مخالفان تقلب و عامیان دموکراسی خواند. او در پیام دیگری از معترضان خواست که کمیسیون مستقل انتخابات را مسئول نقض قانون انتخابات بدانند.
مقیم نایب گزارش میداد شنیدید که یک روز پس از راه پیمایی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در کابل، کمیسیون انتخابات افغانستان تعهد سپرد که بر بنیاد قانون آرای معتبر را از آرای غیر معتبر جدا می کند. این دسته انتخاباتی دیروز در کابل هشدار داد که اگر حدود 300 هزار رای باطل نشوند، در دیگر بخش های افغانستان هم اعتراض خواهند کرد. نصرت پارسا از جریان تظاهرات دیروز در کابل گزارش می دهد.
هزاران تن از طرفداران دست انتخاباتی عبدالله عبدالله روز جمعه در کابل راهپیمایی کرده و خواهان این شدند تا کمیسیون مستقل انتخابات آرایی را که آنها تقلبی و جعلی می خوانند باطل کند. در میان مظاهره کنندگان برخی از سران دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله حضور پیدا کرده و برای کمیسیون مستقل انتخابات تا فردا شنبه مهلت دادند تا 300 هزار رای را که به باور این دست انتخاباتی غیر قانونی و جعلی باشند باطل اعلام کند. عنایت الله بابر فرهمن معاون اول عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در میان اعتراض کنندگان گفت در صورت عدم جواب قناعت بخش از سوی کمیسیون سر از فردا در سرتاسر افغانستان راهپیمایی آغاز خواهد شد.
اگر کمیسیون انتخابات 300 هزار رای تقلبی و ناپاک رو از دور انتخابات بیرون نکشد و بازشماری را از سر نگیرد، سر از روز شنبه در تمام ولایات افغانستان مظاهرات اجازه بده.
از سوی هم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از حامیان عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از احتمال رفتن افغانستان به سوی بحران هشدار می‌دهد.
اگر کمیسیون مستقل انتخابات که آن استقلال خود از دست داده نتواند رای ناپاک جدا کنه، ما نتیجه انتخابات را نمی‌پذیریم. افغانستان به بحران می‌رود.
همچنان مظاهره کنندگان قطعنامه 6 ماده‌ای را صادر کردند که در آن گفته شده است که این بار مردم به حکومت برخواسته از تقلب اجازه نخواهند داد. در این قطعنامه از جامعه جهانی خواسته شده تا برای برگشت پروسه انتخابات به مسیر قانونی و اصولیش تلاش کنند. در راهپیمایی روز جمعه طرفداران عبدالله عبدالله در کابل شمار از مقام‌های ریاست اجرایی نیز اشتراک کردند، از جمله رئیس دفتر و سخنگوی ریاست اجرایی. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست میگوید
بسیار به صراحت اعلان کردیم که خواستا قانونی منطقی است و ما از تمام امکانات، ابزار و وسایل قانونی و مدنی و حقوقی که داریم استفاده میکنیم تا تقلب کارا رو جلوشون بگیریم.
از سوی دیگر داود سلطانزوی از اعضای دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی روز جمعه به رادیو آزادی گفت اگر تیم عبدالله عبدالله خواهان جدا کردن آرای تقلبی است، باید اجازه دهد تا در 7 ولایت باقی مانده روند تفتیش و بازشماری آرا تکمیل شود. درباره شمار افراد اشتراک کننده در راهپیمایی روز جمعه در کابل ارقام زد و نقیض ارائه می شود. فضل احمد معنوی عضو دسته انتخاباتی سبد و همگرایی می گوید صدها هزار نفر روز جمعه در کابل دست بر راهپیمایی زدند که به گفته وی شمار زیاد آنان به دلیل ممانعت پلیس نتوانستند به چهار راهی پشتونستان بیایند. حکمت الله صافی سخنگوی دسته انتخاباتی شماره تجمع کنندگان در چهارراهی پشتونستان را 30,000 نفر می‌خواند. اما عبدالوحید نبرد مسئول حوزه دوم پلیس کابل به رادیو آزادی گفت 4,000 تا 5,000 نفر در راهپیمایی روز جمعه اشتراک داشتند. حالا که راهپیمایان و دسته انتخاباتی عبدالعبدالله تا فردا کمیسیون انتخابات را مهلت دادند، آیا کمیسیون آماده است تا 300,000 رای را باطل کند؟ اسمت الله مل معاون کمیسیون میگوید درباره این آرا قبلا فیصله صورت گرفته است.
ما تا هنوز ایره درک نکردیم و هیره ما تا هنوز پیدا نکردیم که یک رای ازی هم تقلبی باشه و یک رای ازی مخالفی هم و اصول و قوانین و مقررات ما باشه. همونطور که ما به صدها هزار رای به اعتبار کردیم، همونطور یک رای با اعتبار کرده نمیتونیم.
300,000 رای را که تیم عبدالله عبدالله بر باطل کردن آن پافشاری دارد، پیش از این بخش بزرگ آن را کمیسیون مستقل انتخابات اعتبار داده است. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را در 26 ولایت کشور به پایان رساند، اما این روند در 7 ولایت دیگر به دلیل مخالفت طرفداران برخی دسته های انتخاباتی آغاز نشده است.
نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل از جریان تظاهرات دیروز در این شهر گزارش می‌داد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فابریکه سمنت جبل السراج 70 ساله شده. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید برای رسیدن به یک توافق معتبر نیاز است تا طالبان جرآمد واقعی کنند. ستولتنبرگ این را دیروز در آستانه دیدار سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت. این دیدار با تاریخ 3 و 4 دسامبر در لندن برگزار می شود. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
یکی از بحث‌های مهم دیدار هفته آینده سران ناتو در لندن نقش این پیمان در مبارزه با تروریسم خوانده شده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت در نشست هفته آینده ناتو در مورد مبارزه با تروریسم و ماموریت آموزشی این پیمان در عراق و افغانستان نیز صحبت خواهد شد. او در مورد افغانستان گفت:
We welcome peace talks in Afghanistan.
گفتگوهای صلح در افغانستان را استقبال می‌کنیم. نیاز است تا طالبان برای رسیدن به یک معامله معتبر جرآمد واقعی کنند و ناتو و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان برای ایجاد شرایط برای صلح ادامه می‌دهد.
منشی عمومی ناتو در حال در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از اثرگیری گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان خبر داده است. آقای ترامپ در سفر غیر منتظره روز پنجشنبه خود به افغانستان گفت گفتگوهای صلح کشورش و طالبان از سر گرفته شده و اینکه طالبان قبلا آتش بس را رد می کردند اما حالا آتش بس می خواهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته که این گروه آماده از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده امریکاست. اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مجاهد گزارش داده که گفته هنوز بسیار وقت است تا در مورد سرگیری مذاکرات با واشنگتن صحبت شود. گفتگوهای صلح میان واشنگتن به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر برای نو دور ادامه یافت. این گفتگوها در سپتامبر سال جاری میلادی پس از یک حمله انتحاری در شهر کابل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا لغو اعلان شد. در این حمله به شمول 10 غیر نظامی، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی کشته شده بودند. روند صلح افغانستان در نشست روز جمعه کشورهای آسیای مرکزی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان هم به بحث گرفته شد. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گزارش داده که گفته است هیچ بدیل برای روند صلح در افغانستان وجود ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. حتما در مورد فابریکه سمنت جبل و سراج شنیده اید. این کارخانه 70 ساله شده. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی به آن سر زده.
دستگاه های تولیدی فابریکه سمنت جبل سراج با وجود قدمت نزدیک به 70 سال هنوز هم چرخش فعالیتشان را دارند. فابریکه تولید سمنت جبل سراج از نظر تاریخی اولین فابریکه در افغانستان است. پس از آن که احداث اولین فابریکه برق آبی حدود 100 سال قبل در این ساحه صورت گرفت، به دلیل فراهم شدن انرژی برق، حکومت حبیب الرحمن خان در آن زمان طرح ایجاد فابریکه سمنت را پلان گذاری کرد. گذر زمان و حوادث گوناگون مانند سالهای جنگ بر این فابریکه اثر گذاشته است، اما با آن هم ساحه سرمایه گذاری مناسب را با خود دارد. عبدالجلیل 61 ساله یکی از کارگران فابریکه سمنت جبل سراج در مورد وضعیت این فابریکه میگوید:
در مدت 25 سال میزه ما در فابریکه کار میکنیم. حالا که سابق و سال خوب کار بود، یعنی داشت دوار ما در 24 ساعت 100 تن 80 تن تولید میکرد، ولی حالا فعلا از 50 الی 60 بالا نمیره، به خاطر که عوارض دارد، عوارض تخریبی دارد، عوارض اگر دولت که ما همکاری کند با همکار باشد ما میتونیم تولید بالا بریم، اگر نه که نکنه دولت با ما همکاری ما نمیتونیم تولید ما بالا بریم.
محدود بودن فعالیت و تولید این فابریکه از نظر مسئولین آن نبود برخی از سامان‌آلات برای ترمیم است. عبدالوکیل حمید رئیس فابریکه سمنت جبل سراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
فابریکه سمنت جبل سراج در سال 1334 تأسیس شده. از اینکه تجهیزات کمبود داره و تجهیزاتش هم در داخل کشور پیدایش نداره، زحمت میکشیم که حداقل فعال بشه. کشور ما منابع مواد اولیه سمنت بسیار غنی داره از لحاظ کیفی و کمی. ما در بخش مشکل نداریم. بنابر موجودیت مواد بسیار خوب، ما سمنت بسیار با کیفیت تولید میکنیم.
با وجود این که مسئولین فابریکه سمنت جبل سراج از کیفیت بهتر تولیداتشان سخن میگویند، اما بازار برای فروش این سمنت به گونه لازم وجود ندارد. فردین که دوکان سمنت فروشی در بازار جبل سراج دارد میگوید بیشتر سمنت پاکستانی را خرید و فروش میکنند.
سمت خارجی جز زیادتر کار میشد با وصف دیگه با فامرکی که ما داریم با او کدام نظری نیست. با او حساب با سمت عسکری و مثالش که سمت پاکستانی است یا فوجی یا چرات، ضعف زیادتر مهمی که از خود وزارت معدن است که در بالای فامرکه کدام نظر اندازی نداره. از دولت خواست مهمی است که بالای فامرکه هایی که در افغانستان است فامرکه سمت است بالای زیاد نظر انداخته شود، سمت را تولید بکنند که مورد قبول اعتماد مردم قرار بگیره. ما اینمی توقع را از دولت داریم، دیگه کدام توقع خاصی نداره.
شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که اگر تولیدات سمنت داخلی به گونه گسترده صورت بگیرد، آنان سمنت وارداتی را استفاده نخواهند کرد. پرویز 36 ساله از شمار این تعداد است. افراد است که میگوید در حال حاضر از سمنت فابریکه جبل سراج استفاده میکند.
خوب کیفیت داره، اما کیفیت سمت ما از عسکری هم که در بالاست، ولی بالکل ما استفاده میکنیم به خاطر از اینکه وطن ما رشد اقتصادی وطن ما است.
از نظر شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی، پالیسی بازار آزاد عامل عمده در زمینه محدود بودن تولیدات داخلی افغانستان است و در عین حال دولت نتوانسته است از منابع طبیعی کشور برای رشد تولیدات داخلی در برابر کالاهای وارداتی کاری انجام دهد. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان در این مورد میگوید حکومت در نظر دارد تا امکانات و ظرفیت‌های تولیدی را به خصوص در بخش سمنت به سکتور خصوصی واگذار کند. سیحون کامگار رئیس اطلاعات و روابط عامه این وزارت در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزارت معدن و پترولیم بانچ دیدگاه استراتژیک حکومت از بانچ دیدگاه استراتژیک خود وزارت در نقشه راه سکتور معدن تذکر رفته، باید بتونه استفاده اعظمی از ساحات کاری بکنه که هم باعث ایجاد کار و باعث خودکفایی اقتصادی شود. در این زمینه تصمیم های اخیر وزارت معدن و پترولیم در این بود تا بتونه ما تصدی سمنت جبل سراج با تصدی دیگری که ما داریم ببریمشان به سمت شرکت سازی یا هم انحلال. استفاده از تصدی همیست که ما بتونیم تصدی به سمت شرکت شدن ببریم، یا هم اگر نمیتونه با نفع باشه ما ببریمش تصدی را به سمت انحلال و در پهلویش پروژه سمنت جبل سراج به ایلان بسپاریم که قبلا به ایلان سپرده شده و برنامه داوطلبیش هم تکمیل شد. فعلا مذاکرات جریان دارد.
در گذشته نیز شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل همواره بر عدم توجه به فعال‌سازی فابریکات تولیدی مانند فابریکه نساجی گلبهار، فابریکه نساجی و سمنت جبل سراج از دولت انتقاد داشته و می‌گفتند در صورت توجه دولت به این موضوع معضل بیکاری نیز تا حد کاهش پیدا می‌کند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر. حالا از فرشته نگاه میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
مسافرت غیر منتظره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان توجه نشریه های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد ملینیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، آقای ترامپ را در این سفر همراهی نمی کرد. در ادامه به نقل از استفانی گریشام، سخنگوی قصر سفید که رئیس جمهور آمریکا را در سفر پنجشنبه‌اش به افغانستان همراهی می کرد، آمده است افغانستان یک ساحه خطرناک است و رئیس جمهور می خواهد از نیروهای آمریکایی پشتیبانی کند. به نوشته روزنامه، خبرنگارانی که با ترامپ سفر می کردند تا دو ساعت پیش از رسیدن به افغانستان در مورد مقصدشان نمی دانستند. روزنامه می نویسد تلفن های خبرنگاران در جریان این سفر از آنها گرفته شده بود. دونالد ترامپ در پایگاه هوایی بگرام اعلام کرد که گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان از سر گرفته شده. او حدود 2.5 ماه پیش این گفتگوها را پس از کشته شدن 10 غیر نظامی افغان، یک سرباز آمریکایی و یک سرباز رومانیایی در کابل لغو کرده بود. روزنامه یو اس ای تودی نوشته است ایر فورس وان، تیاره عامل رئیس جمهور ایالات متحده، پس از گذشت 3.5 ساعت از نشستش در پایگاه هوایی بگرام، این پایگاه را به قصد ایالات متحده ترک کرد. به نوشته روزنامه، روزنامه نگاران که ترامپ را در سفرش به افغانستان همراهی می کردند 16 ساعت نمی دانستند که مقصد اصلی تیاره کجاست. روزنامه هل به اعلام ترامپ در مورد سرگیری مذاکرات صلح با طالبان اشاره کرده است. روزنامه می نویسد ترامپ پس از لغو کردن ملاقات سری خود با اعضای طالبان و مقامهای حکومت افغانستان این مذاکرات را منتفی خوانده بود. روزنامه نوشته است دیدار پنجشنبه ترامپ از افغانستان دومین سفرش به عنوان رئیس جمهور آمریکا و یک زون جنگی و نخستین مسافرتش به افغانستان بود. روزنامه می نویسد ترامپ یک روز پس از مراسم کریسمس سال گذشته به عراق نیز مسافرت کرده بود. به نوشته روزنامه ترامپ که کلاه سرخ رنگ کارزار انتخاباتی به سر داشت، اوایل صبح جمعه به میدان هوایی بین المللی پام بیچ رسید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. ینس استولتنبرگ مشی عمومی ناتو میگوید که از گفتگوهای صلح افغانستان استقبال میکنند. استولتنبرگ این را دیروز در نشست خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میخواهد که اجازه بدهد روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت انجام شود. مقام‌های بریتانیا گفتند مردی که با استفاده از چاقو بر آبرین در لندن حمله کرد به جرم فعالیت‌های حراس افغانی زندانی شده بود. سازمان عفو بین الملل گفته است در نتیجه سرکوب معترضان در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران بیش از 160 معترض کشته شدند. و شماره از قربانیان زلزله مرگبار و ویرانگر در آلبانیا دیروز به خاک سپرده شدند. مقام ها تایید کردند که در زلزله 26 نوامبر 49 تن جان دادند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه‌های مربای مرچ و آشیانه را هم خواهید شنید، اما پیش از آن ایالات متحده از حکومت عراق خواسته است که به نگرانی‌های مشروع معترضان گوش دهد. عراق از اول ماه اکتبر امسال به این سو صحنه اعتراض هاست. بر اساس گزارش ها فساد اداری، بیکاری و ارزان نشدن خدمات لازم پای معترضان را به جاده ها کشانده. گفته شده تا کنون دست کم 400 تن در جریان اعتراض ها کشته شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید با معترضان در عراق که خواست مشروع دارند هم نظر است. یک سخنگوی این وزارت از حکومت عراق خواست که تقاضاهای مظاهره کنندگان به شمول بیکاری، فساد اداری و اصلاحات انتخاباتی را بپذیرند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به طور مستقیم در مورد اینکه عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق از وظیفه‌اش استعفا داده تبصره نکرده. در نزدیک به 2 ماه تظاهرات ضد حکومت در عراق، صدر اعظم عادل عبدالمهدی دیروز گفت که از مقامش کنار می رود. مهدی 77 ساله در یک اعلامیه گفت که استعفانامه‌اش را به پارلمان پیشکش می کند تا حکومت جدید را انتخاب کنند. او بیش از یک سال قبل کارش را به حیث صدر اعظم عراق آغاز کرد. پیش از این آیت الله علی سیستانی، روحانی ارشد شیعه عراق، استفاده از قوا در برابر معترضان در این کشور را نکوهش کرد. سیستانی از اعضای پارلمان خواست که به حمایتشان از کابینه فعلی پایان دهند. سیستانی همچنان از معترضان خواست که از تشدد و تخریب دست بکشند. در نتیجه درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در 2 ماه گذشته در عراق بیش از 400 مظاهره‌چی کشته شدند. در این حال آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در مورد تیراندازی بر مظاهره‌چیان و خشونت و تشدد در برابر آنها جدا نگران است. معترضان در عراق از اول ماه اکتبر امسال به این سو بر ضد بلند رفتن نرخ‌ها، بیکاری و فساد اداری گسترده در حکومت مظاهره می‌کنند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. تقسیم جایداد میان اعضای خانواده چگونه است؟ چرا در تقسیم جایداد میان خانواده ها کشیدگی به میان می آید؟ اموال متوافق از نگاه شرعی تقسیم شود یا نه. در آشیانه امروز موضوع تقسیم جایداد متوافق در خانواده را به بحث گرفتیم که جایداد یا اموال شخص متوفا چی وقت تقسیم شود؟ چرا در بعضی خانواده ها در تقسیم جایداد کشمکش ها رخ می دهد؟ از لحاظ شرعی و حقوقی در این باره چی گفته شده است؟ نخست گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان حقوقدان را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. اکنون گزارش برنامه را مهریه انوری ارائه می کند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، در بحث های خانوادگی مربوط به تقسیم جایداد شخص متوفا و به صورت کلی انحصار اموال بازمانده از شخص فوت شده، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات به شمار می آید. غالباً افراد اطلاعات اندک درباره تقسیم جایداد دارند. بنابراین میان عده کثیر از خانواده ها همیشه روی این موضوع نزاع‌های بی‌پایان در می‌گیرد و افراد با بی‌اطلاعی از قانون یا نداشتن مدرک لازم انحصار وراثت دچار اشتباه می‌شوند و با مشکل روبرو می‌گردند. خانم هیله باشنده شهر کابل یکی از کسانی است که هم خسرو هم شوهرش فوت نمودند. وای از خواهران شوهرش شکوه نموده و میگوید که آنان دعوای جایداد را از من دارند.
از خودم شوهرم فوت شد، اول خسرم فوت شده بود، بعدن شوهرم فوت شد دیگه. بسیار جنجالا و چی پیدا شد به خاطر زمین و خانه و یا مثلا ننوایم بود یا بچای کاکا خسرم بود، یک توتا زمین به زور از پیش ما گرفت. زمین از ما دو نفر سرش جنگ داشت به خاطر که اولادای ما خرد بود، کسی نبود که از ما دفاع کنه. شوهرم برادر نداشت، یکا بود. باز برازیا موقع مساعد شد، خواستن که باز بیان دوباره دعوا کنن و از پیش ما مولی که مونده یک دو تا زمین بود دعوا کنن بگیرن. دو سال یک و نیم سال تقریبا یا دو سال رفتم محکمه، هم رفتم امو توتی زمین که بود دست ما نامد دیگه. اولی را بسیار به جنجالا دیگه تال بر سند ویام جور نکدیم. به نام خسرم است، باید آدم از اول فکر خود بگیره که یک سند به خانه خود جور کنه. مثل که بر ما مان تال ما یک قسم به ترس و لرز زندگی میکنم. تو یگان دفعه میگم که باز یا نبین دعوا نکنن.
قابل ذکر است که مهمترین گام در تقسیم اموال و میراث، حد و حدود مشخص نشود حق تلف می شود و عده‌ای از مردم هم به این موضوع اشاره می کنند که نبود یکی از وارثین هم در تقسیم جایداد مشکل آفرین است. ملک اسلام باشنده دی سبز کابل می گوید در مورد تقسیم جایداد من به مشکل مواجه هستم، چون زمین از پدر و پدر کلانم مانده که من و پسر کاکایم در تقسیم جور نمی آییم. با آنکه نیاز مبرم به آن داریم، ولی موضوع لاین حل مانده است.
ما خود دامی دیسته از قلعه علیم نام داره و زمین دارم از کلان منده. خب فدرهای ما همی زمین تقسیم نکده، حالی ما بچی کاکایم سرش جور نمی آیم. زمینه خیلی خوب زیاد داریم. خب مسخد تو است که یک بچی کاکای ما در خارج زندگی میکنه، او ضروریت ندارم، ما ضروریت دارم. او میگه که ما نیستم زمین تقسیم کده نمیتانی. حالی دیگه بچی کاکای ما از ما کدر زیاد همو ضروریت داره. هم ممتنه نمیتانه که همو زمینه چی کنه تقسیم کنه. یعنی حالی ما در یک جنجال ماندیم او مشکل برای ما جور است.
تقسیم اموال متوفا در بسیاری خانواده ها طوری است که بر رضایت اعضای خانواده و بدون کدام مرجع قانونی حل و فصل می گردد. نثار احمد سلطانزوی رئیس یکی از ارگانهای دولتی به این باور است که اگر جایداد متوفا به شکل عادلانه تقسیم شود، کدام سوی تفاهم رخ نمی دهد.
تقسیم جایداد در هر خانواده میشه که منصفانه تقسیم شود. این مربوط فامیل میشه و مربوط کلان فامیل هر کسی که باشه. او این تصمیم گرفته میتواند که چه قسم جایداد در بین اولادا تقسیم کند. و وقتی که ما 7 ماه بودم، پدر ما فوت نمود و فعلا ما 6 برادر میباشیم، 3 همشیره میباشیم. و بخاطر که ما اما انصاف و عدالت را در نظر گرفتیم، کل برادرای ما تقسیمات مثبت و تقسیمات را صورت گرفته که همگی خوش میباشیم.
ظهیرالدین ابراهیم خیل باشنده شهر کابل میگوید جایداد باید در زمان حیات فرد تقسیم شود تا در آینده مشکل و حق تلفی صورت نگیرد.
جایداد وقتی باید تقسیم شود که والدین زنده باشن، او خوبتر است به خاطر از اینکه حق به اقدارش سپرده شود. چیزی که شریعت ما شما میگن، قانون میگه باید نظر به او تقسیم بکنیم. حق دختر به دختر باید بدیم، حق بچه را به بچه بدیم. بدبختی اینجاست که زیادتر مردم دور از تحصیل هستن، دور از شریعت هستن، امو سبب میشه که یا امو تا اندازه میشن که به کشت خون سبب میشن و یکی دیگه خود از بین میبرن.
باید گفت قوانین و احکام ارث در قرآن به تفصیل بیان شده و به عنوان یکی از فرایض مهم معرفی شده است. از لحاظ شرعی و بر اساس حکم قرآن در رابطه به تقسیم جایداد عمل شود، از بسیاری اختلافاتی که بین خانواده ها به خاطر ارث ایجاد می شود ممانعت خواهد شد. محمد ظاهر یکی از علمای دینی در مورد حکم شرعی تقسیم جایداد توضیح می دهد.
جایدادی که از متوفا میمانه مطابق شریعت غرای محمدی، مطابق احکام الهی وضاحت داده شد. برابطه نمی میراثی که از متوفا میمانه حکم و قوانین نافذه ما در اون صراحت داره. شریعت هم ثابت کرده. متاسفانه در ادوار تاریخ امی قوانینی که ما مطالعه میکنیم امی موضوع جامعه عملی را نپوشانیده و تنفیذ توسط حکمای وقت هم صورت نگرفته. خواستای ما از جامعه سنتی ما اینمی هست که راجع به امو احکامی که توضیح و تشریح شده مطابق از این عمل شوه، ان خداوند راضی میشه و ام در جامعه اینمی مشکلاتی که در بین خانواده به وجود می آید ان مشکلات از این مرفوع می شود.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد تقسیم جایداد نظر مردم عام را گرفتیم که جایداد تقسیم شود خوب است یا خیر؟
امران اتک هستم، باشنده ولایت کابل. جایداد که است متوفا میمونه به نظر خودم، به نظر شخصی خودم باید تقسیم شود. هر به هر کس هر قدر سهمی که در جایداد دارن پیش از پیش کسی که مربوط هر کس میشه باید تقسیم کنن.
اسم فرخنده است، باشنده شهر کابل. تقسیم جایداد در خانواده ها به نظر شخصی خودم وقتی که عیاد می باشه پدر و مادر تقسیمات بکنن بین فرزندای خود به نظر من بهتر است، به خاطر که وقتی که پدر و مادر وفات میکنن بین فرزنداشون بسیار به اتفاقی ها میفته.
شنونده های عزیز، جایداد چگونه تقسیم شود؟ چرا مردم جایداد را در زندگی خود تقسیم نمی کنند؟ تقسیم جایداد یا اموال از لحاظ حقوقی چی حکم دارد؟ و اگر جایداد تقسیم نشود کدام مشکلات پیدا می شود؟ رای حل این موضوع چیست؟ این سوالات را همکارم مهریه انوری در مصاحبه که با آقای سید هاشم یکی از استادان حقوقدان مطرح نموده است میشنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که تقسیم جایداد در خانواده ها چگونه باید صورت بگیره.
در قدم اول این ورثه مکلفیت هایی داره که انجام بده در قبال متوفا قبل از تقسیم جایداد، که یکی از او حالاتی است که اگر متوفا جایداد می داشته باشه باید تمام مصارف تکفین، تدفین و تجهیزات از این مال موروثی که باقی میمونه از این باید صورت بگیره. دوم، هرگاه متوفا مدیون می باشد دین بر زمی از این وجود داره، از این مال میراثی متوفا باید دین از این ادا شود. سوم، مسئله وصیت است که اگر وصیت کرده می باشد وصیت از این باید اجرا شود، و وصیت از خود یک معیار داره که یک شخص در زمان حیات خود چه مقداری از دارایی خود میتونه وصیت بکنه. بعد از او آنچه که باقی میمانه باز او بین ورثه تقسیم صورت میگیره که بر مبنای امی تقسیم باز انتقال ملکیت صورت میگیره برای ورثه.
امی جایداد چگونه باید تقسیم شود؟
به دو شیوه صورت میگیره این تقسیمات ازی. یکی، تقسیم جایداد به شکل رضایی است که در اینجا رضایت همه از ورثه مطرح می باشه، امی ترکه رضایی را به محاکم میبرند و تا یک درخواست محاکمی را درج وثیقه میکنه، وثیقه که بر از اینا داده میشه جزء دارایی هر یکی از ورثه محسوب میشه و منیس ملکیت شخصی یا میراثی خود از او استفاده میکنند. حالت دوم است، مطابق احکام میراث ترکه شرعی میشه که ترکه شرعی میتونه به محاکم درخواست میتن، از طریق محاکم سهم هر یک از ورثه تعیین میشه که ایره به نام ترکه شرعی مطابق احکام میراث صورت میگیره.
از نگاه حقوقی چی گفته شده؟ جایداد باید تقسیم شود یا نشود؟
از نگاه حقوقی و از نگاه شرعی تقسیم جایدادی که از متوفا میمانه امر حتمی است. به خاطر نظم جامعه، به خاطر رفع کدورت ها و خشونت ها وضع شده، بنابراین تقسیم و ترکه جایداد یک امر حتمی است.
در صورت که جایداد تقسیم نشه برای خانواده شاید چی مشکلات خلق شود یا در جامعه چی مشکلات خلق شود؟
اگر جایداد موروثی کنشه احکام قانون مدنی ملیر جا قرار نمیگره از تطبیق باز میمانه. یک، از نظر اجتماعی بسا موارد پس منظر خطرناک داره که بین تعداد ورثه یک نوع دشمنی، خصومت، کشیدگی و بالاخره منازعات چندین سال دعوا مطرح میشه که ما شما در جامعه خود میبینیم که زیادتر منازعات در محاکم مدنی ما روی این مسائل موروثی و میراث مطرح است. علاوه تن احتمال از این وجود داره بعضی مناسبات وجود داره در جامعه ما که بعضی دخترها را برادرها محروم از میراث میسازند، حقشان میتن، در حالی که میراث یک حق است. به خاطر از اینکه یک نوع نظم در بین فامیلا، یک نوع مناسبات و روابط حسنه در بین فامیل ها تداوم پیدا بکنه، باید تقسیم جایداد باید صورت بگیره.
بسیاری مردم به این عقیده هستند که میگه در زمان حیات خود اگر امی مردم میراث خود تقسیم کنه بهتر است، برای از اینکه پسان جنگ و منازع بینشان در نگیره. آیا از نگاه حقوقی جایز است اینطور یک تقسیم؟
تقسیم جایداد شرط اولش است که تا زمانی که شخص در قید حیات است مسئله تقسیم ترک جایداد بر اساس میراث توجیه قانونی و شرعی نداره، چون حقشان است میتونن بعد از یک مدت کوتاهی بعد از فوت وارث تقسیمات بکنن تا مسائل بعدی که ناشی از خشونت ها باشد تبارز نکنن.
سلامت باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، امیدوار هستیم که جور و سرحال باشین. هفته گذشته از روز تشناب تجلیل کردن. ایده حال است که سرک و پیادره و پارک شهر کابل تبدیل به تشناب شده و هر کس هر طرف که دلش شد سراغشت خود میره و مسانه خود خالی میکنه. بعضی وقتا شکار کمره رسانه میشن که نه آبرو به خود میمانن و نه به دیگرها. با امید روزی که سراغشتا در پیادره و سرک و کوچه ما نباشه، برنامه یفته را آغاز میکنیم. در شروع برنامه یک چند خبر هم اشتویم که بخش پسپسک آژانس بیخبر تقدیم میکنه.